بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه به این فقره رسیدیم که او نخذل ملحوفا، یعنی پناه میبرم به تو خدایا از این که قبلا اینو داشتیم فقره قبل که به ظالم کمک بکنم. در این فقره میفرماید که یک مظلومی رو من رها بکنم و به کسی که درمانده هست گرفتار کمکی نکنم. ملحوف یعنی اون مظلومی که کمک میخواد یا کمک لازم داره. مثل این که ما الان به غزه فلسطینی ها کمک میکنیم یا به مردم یمن یا افغانستان یا فلسطین یا عراق یا جاهای دیگه اگر دستمون برسه. حالا حتما هم نباید خارجی باشه، من مثال زدم، یه مظلوم. پیامبر در جوانی خودش جزء یک معاهده مشهور عربی بود، قبل از اینکه به پیغمبری مبعوث بشه، که حلف الفضول بهش میگفتن. اینها قسم خورده بودن که اگر کسی، مظلومی، غریبی در مدینه که اینها زندگی میکردن، در مکه نیازی به کمک داشتند، به اینها کمک بکنند. در واقع این سوگند جوان مردانه بود که به هر کس که به کمک نیاز داره، انسانیت انسان، شرافت انسان، جوانمردی اقتضا میکنه که انسان اجازه نده یک مظلوم چه کمک بخواد چه نخواد مظلوم باشه. همین که نیاز داشته باشه اجازه نده انسان تنها بمونه. امام سجاد علیه السلام میفرماید که من پناه میبرم به خدا از این که کسی رو که نیاز به کمک داره رها بکنم. شما در قضیه طوفان الاقصا انسان دید که چه انسانهای بزرگوار و جوانمردی در همه دنیا وجود دارن، از مسیحی، یهودی، مسلمان، شیعه، سنی، که کمک کردن به مردم غزه، دفاع کردن. هر که هر کاری از دستش برمی اومد انجام داد. در آمریکا شما دیدید مردم، چه یهودی چه مسیحی، با چه شجاعتی، با اون همه تهدید، کتک، ترس از اخراج از دانشگاه، ترس از اخراج از شغل، بازداشت شدن، زندانی شدن، کتک خوردن، اما هیچ وقت مردم کوتاه نیامدن از اینکه بخوان به مردم فلسطین و غزه کمک بکنن یا مردم دیگه. این یک خصوصیت انسانی است. ما روحمون روح واحده، در همه انسان‌ها یک روح وجود داره. انسان ها به معنای حقیقی خواهر و برادران هستند و از یک خانواده هستند. همه انسان ها از خانواده انسانیت، از خانواده اهل بیت علیهم السلام هستند. این روحی که خدا در همه انسان ها دمیده یک نور واحده، یک روح واحده که همون نور اهل بیت علیهم السلام هست. شما قبلا این رو محدود در اربعین می دیدید که مسیحی، یهودی، سیک، هندو، بودایی، صابعی، شیعه، سنی، حتی کسایی که دین ندارن همه حول محور امام حسین جمع میشن. این اون روح واحده که صرف نظر از دین و مذهب و نژاد و ملیت و زبان همه رو یه جا جمع میکنه. همه ما یه نفریم. اما وسیع تر از اربعین، بعد از طوفان الاقصا شما همین روح رو در همه مردم دنیا در دفاع از یک مظلوم، یک ملت مظلوم مثل مردم فلسطین دیدید که در نهاد انسان‌ها حق طلبی، عشق به صلح، عشق به عدالت، دفاع از مظلوم هست. درست در زمانی که مسیحی و یهودی و خیلی از مسلمان‌ها و شیعیان و اهل سنت در حال کمک کردن به مظلومین جهان به خصوص فلسطین و غزه بودن، شما در قم یه دفعه می‌بینید بعضی از طیف‌های روحانیت بیانیه برای اسرائیل میدن، در دفاع از اسرائیل میدن. هیچ دفاعی از مظلوم و مستضعفا نمی‌کنن. این خیلی خطرناکه، خیلی وحشتناکه، خیلی شرم‌آوره که یک کسی بگه من روحانی، مدرس و محقق حوزه علمیه قم هستم و از آمریکا و اسرائیل دفاع بکنه، از دشمنان حمایت بکنه. امام سجاد علیه السلام میگه خدای من به تو پناه میبرم از اینکه مظلوم رو یاری نکنم، من نشتابم به کمک مظلوم. خب ما در این رابطه آیاتی داریم که من براتون بعضیاش رو بخونم. می‌فرماید که و ما لکم بله سوره نساء آیه 75 و ما لکم چتون شده. خیلی حرف خدا با آدم اینجوری حرف بزنه که چت شده، یعنی سالم نیستی، طبیعی نیستی. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، چتون شده که جنگ نمی کنید، دفاع نمی کنید در راه خدا و مستضعفین. ببینید اونجا مستضعفین دیگه قید نداره، در راه خدا و مستضعفین. کیا؟ من الرجال، مردان و نساء، زنان و ولدان، بچه ها، مردان و زنان و بچه هایی که مظلوم هستن گیر افتادن دست ظالمین. یه جا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه الظالم القريه من هذه القريه الظالم اهلها، که میگن چی؟ خدایا اخرجنا، خدایا ما رو کمک کن، نجات بده. من هذه القريه الظالم اهلها، از این جایی که ما گرفتار شدیم که اهل ظالم هستن، به ما دارن ظلم میکنن. این دیگه مسلمان و غیر مسلمان نداره. ما دیدید عزیزمون حاج قاسم عزیز وقتی زنان و مردان و بچه های مسیحی به دست داعشی ها افتاده بودن که هم اینا رو میکشتن، هم به زناشون تجاوز میکردن، هم زناشون رو میبردن میفروختن به عنوان برده جنسی میفروختن تو اون زمان، حتی با مسلمان هم اینا همین کارو کردن، اون موقع ما شهید دادیم برای نجات همین کسانی که مسلمان هم نبودن. اون نجات دادیم. این یه وظیفه است. یا وقتی که بعضی از کشورها کشتی‌هاشون در خطر بود در اقیانوس توسط دزدان دریایی، ایران میرفت اونها رو نجات میداد، میرفت میجنگید و اینا رو نجات میداد. مظلوم هر جا باشه باید کمکش بکن، مسلمان و غیر مسلمان و کافر و نمیدونم اینها نداره. هر جا یه مظلومی هست واجبه کمکش بکن. ملحوف، مظلوم که فریاد خواهی داره یا نیاز داره به کمک، این یه وظیفه انسانی و الهی هستش. رحمانیت و رحیمیت اقتضا میکنه انسان رحم داشته باشه، رحمانیت به تمام مردم دنیا و رحیمیت به مؤمنین و شیعیان، که اجازه نده جایی مظلومی پیدا بشه. لذا قرآن با عتاب اینو میگه: ما لکم لا تقاتلون، چتون شده که شماها نمیرید به جنگ و قتال؟ فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. چطور شده که در راه خدا و نجات مظلومان نمیجنگید؟ یعنی اینجا خداوند دو تا راه گذاشت جلو ما: فی سبیل الله، راه خدا، و المستضعفین، راه مظلومان، مستضعفا، اونهایی که ضعیفشون کردن، به استضعاف کشوندنشون. چرا نباید بهت بجنگید؟ بی خیال نمیتونید باشید. اون خواهر توه، برادر توه. و تو قواعد انسانشناسی گفتیم انسان ها کی هستن با ما؟ انسان ها با ما چه رابطه ای دارن؟ هو انت، هو انت یعنی خود تویی. وقتی نسبت بهش بی خیالی، یه جایی واگذار میشی. با هر کس هر رفتاری بکنی، اون رفتار رو میبینی خودت، اون رفتار رو خودت خواهی دید، قطعا در حق خودت خواهند کرد هر رفتاری بکنی. هو انت یعنی نمیتونی در حق دیگران بدی، بدجنسی، خساست، بد اخلاقی، حسادت بکنی و با تو نشه این کار، با خودتی، برمیگرده به خودت، قانون خلقت. اگر رفتی دلسوزی کردی، رحمت داشتی، همدلی داشتی، وفاداری داشتی، با تو هم همین رفتار خواهد شد، دیگران هم میان از تو دفاع میکنن. پس این بسیار بسیار مهمه، این قاعده، که خدای نکرده ما جزء کسایی که مظلوم و واگذاریم نباشیم. باز نگاه کنید در سوره شورا آیه 39 می‌فرماید که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. می‌فرماید مؤمنین کسانی هستند که وقتی ستمی به اونها میرسه به همدیگه کمک میکنن. مؤمن اینجوریه، اینجوری نیست که بگی خب ما کشورمون نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. الانم ثابت شد همه کسایی که شعار میدادن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران دروغ میگفتن. وحشیایی که الان ریختن، اینا دعوت کردن دشمنان رو به اینکه بیاد مردم ما رو بمبارون کنید. مگه میشه یه نفر بگه من نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، بعد یه دفعه به ترامپ، به ابر تروریستا، ابر جنایتکارا بگه بیاید ایران رو بمبارون کنید، بیاید مردم رو بکشید؟ میشه مگه هم کسی هم چی حرفی بزنه؟ همش دروغ و نفاق هستش. ما از این جماعتی که شعارشون نقضنه لبنان جانم فدای ایران استش، جز بیدینی، نفاق، خیانت، آشوب، اختشاش، دزدی، غارت بیت المال چیزی ندیدیم. و خیانت به این کشور، خیانت به این دین، خیانت به آرمان، خیانت به انقلاب، خیانت به رهبری، خیانت به مردم، جز دروغگویی، نفاق چیزی ندیدیم. اگه شما جانم فدای ایران میگید، چطوری دشمنان ایرانو که دو سوم خاکتون رو غارت کردن الان هم میگن ما میخواییم خودشون به زبان آوردن که تجزیه‌تون کنیم منابعتون رو بگیریم. خیلی راحت سریع به زبان دارن میارن، پناه ببرید به اونها، به دشمنان پناه ببرید، از اونها کمک بخواید. قرآن شرط دینداری رو چی میدونه؟ کفر به طاغوت. و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. اول انسان باید کفر به طاغوت داشته باشه تا ایمانش قبول بشه. بدون کفر به طاغوت انسان اساسا وارد مرحله ایمان نمیشه. نمیشه بگید که من ایمان دارم اما آمریکا و اروپا و اسرائیل و دشمنانم قبول دارم. اونایی که اعلام کردن قصد دارن این کشور و مردمش رو نابود کنن، اعلام کردن که ما باید ریشه ملت ایران رو بخشکانیم، صریحا اعلام کردن یک کسی به اینا تمایل داشته باشه. تمایل که چی؟ همکاری بکنه باشون و ازشون دعوت کنه برای نابود کردن کشورش. این کجاش ایرانیه؟ کجاش وطن خواهه؟ این دروغگوی منافق. یه وابسته است، یه ستون پنجم دشمنه، خودش از لشکریان دشمن هستش. لذا قرآن در تعریف مؤمنین میفهمد اینا کسایی هستن که اگر مورد ستم قرار بگیرن هر جا باشن کمک میکنن به هم دیگه، به دیگران هم کمک میکنن، به مستضعفا هم کمک میکنن. تعریف دین ماست، نص قرآن ماست. در جا ملحوف و مستضعفی بود باید به دادش برسیم. خب روایت براتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام محضر مقدس شوم صلوات بلند خط بفرمایید. فرمود من کفارات الذنوب العظام اقاصت الملحوف. اگه کسی گناهان کبیره انجام داده، کفاره گناهان کبیره چیه؟ که دیگه کفارش بشه دیگه، بعدن عذابی نکشه بابت گناهانی که کرده. این که اقاصت الملحوف، بره فریاد رس مظلوم باشه، بره به کمک مظلوم. این کفاره گناه کبیره است. آدمی که روح دفاع داره از مظلومی، خداوند گناهان کبیرش رو نادیده میگیر. اینقدر ارزش داره. و بالاترین مظلوم و ملحوف الان رو کره زمین آقای امام زمان. بی خیالی نسبت به امام زمان، بی غیرتی نسبت به امام زمان، این از هر گناهی بالاتره، از هر بی عاطفگی و بی رحمی بالاتره. امامی که تنهاست، غریب، آواره است، مظلومه، تعبیرهایی که علی علیه السلام داره، مستره، در دعای امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیه قرآنه این، امن یجیب المضطر، فهمود والله والله به خدا قسم مضطر مهدی هستش، یعنی بالاترین نمونه مضطر، بالاترین مصداق مضطر، فرمود بالاترین مضطر به خدا قسم مهدیه، که یک کسی 1192 سال از فرزندانش و شیعیانش به ظلم دور افتاده باشه. یک کمی فکر کنیم ببینیم ما وقتی داریم میگیم خدایا پناه میبرم به تو از اینکه به مظلوم رو رها کنم به دادش نرسم، ما داریم عمل میکنیم یا نه؟ کمک میکنیم به برطرف شدن مظلومیت امام زمان، اضطرار امام زمان، تنهایی و غربتش یا نه؟ این سوال خیلی خوبه. این سوال یه آینه است که هر کس میتونه خودشو تو این آینه نگاه کنه که من الان چی کاره این عالم هستم، وقتم، عمرم داره صرف چه کارایی میشه. به خصوص تو جامعه اسلامی خیلی ها دنبال یه صورت مقدسی هستن برن و به وسیله وصل شدن به اون صورت مقدس امامشون رو رها کنن، توجیه کنن، یه چیز مقدسی رو پیدا میکنن ولی به داد امامشون نمیرسن. مشغله های مقدس، کارهای مقدسی رو برای خودشون میتراشن که وسط میدان دفاع و مبارزه برای نجات امام زمان نباشن. من شهد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من شهد رجلا، اون روایتی که براتون خوندم در نهج البلاغه بود از علی علیه السلام، این در بهار هست، من شهد رجلن، جور دیگه هم در روایت اومده من سمع رجلن، بشنوه، اینجا میگه نه ببینه، من شهد رجلن، یه فردی مردی رو ببینه، انسانی رو ببینه، یونادی یا للمسلمین، بگه مسلمون رو به دادم برسید، مردم به دادم برسید، کمکم کنید. فلم یوجبه فلیس من المسلمین، در اون روایتی که میگه سمعه میگه فلیس به مسلم، مسلمان نیست، اینجا میگه که اگه کسی یه مردی رو ببینه که داره فریاد میزنه ای مسلمون ها به دادن برسید و اجابتش نکنه، از مسلمون ها نیست، کسی بی خیال رد شه از کنار مشکلات دیگران، گرفتاری دیگران، خواهر خودش، برادر خودش، خانواده خودش، همسایه خودش. حالا ما بگذره، الان ما میدیم خیلی خودشون ظالمن تو خانواده، به همسران خودشون، فرزندان خودشون، پدر مادر خودشون دارن ظلم میکنن. پناه بر خدا، پناه بر خدا. اگه یه کسی بشنوه که مسلمون ها به دادن برسید و اجابتش نکنه، این مسلمان نیست. آقای امام زمان اسلام فرمود من به یکی از اولیای خدا، من هر 24 ساعت یک بار میگم هل من ناصر ینصرم، هر 24 ساعت یک بار میگم کسی هست کمک من بکنه. وجود مقدس امام زمان، اینم یه رجل، یه مسلمون داره 1192 ساله داره فریاد میزنه که بیاید به دادم برسید، بیاید کمکم بکنید. خب الان ما زندگیمون چجوری بنا شده بر اساس کمک به ایشون هست یا نه؟ یه سوال مهم این هستش که ایشون الان کجای زندگی منه؟ یعنی در بخشای پنجگانه وجود من، بخش جمادی، بخش گیاهی، بخش حیوانی، بخش عقلی و فوق عقلی کجاست آقای امام بسام؟ چیه من به داد امام زمان میرسه؟ از وجود من چه کمکی الان برای ایشون برمیاد؟ حالا ایشون نه، این همه مردم مستضعف تو دنیا هستن، 8 میلیارد آدم هستن که همشون نیاز به امام زمان دارن، ما الان چه کمکی میکنیم بهشون؟ مظلومن تو آمریکا، همین مردم مظلومن تو اروپا، مظلومن تو آفریقا، مظلومن تو آسیا، مظلومن در چین و ژاپن و نمیدونم همه جا. این میلیاردها مظلوم وجود داره که از خانواده آسمانیشون دور افتادن، یتیمن. خب ما الان زندگیمون چه جوری؟ همش صرف خودمون و خانواده خودمونه. تو امن‌ترین نورانی‌ترین جای کره زمین یعنی قم زندگی بکنی و خودت باشی و رفاه و آرامش خونه خودت، زندگی خودت. از تو هیچ خاصیتی برای این 8 میلیارد بچه‌های امام زمان و خود امام زمان هیچ خاصیتی ظهور نمی‌کنه. این انقدر خطرناکه که امام میگه که خودم من پناه میبرم به تو که یه کسی از من کمک بخواد و من اجابتش نکنم. خب حالا این دعا و این آیاتی که خوندم برای شما و این روایت ها در درجه اول به امام زمان تطبیق پیدا میکنه و بعدم به همه پیروانش و همه فرزندانش در کره زمین. خب حالا ما الان ببینیم که ما کجای کاریم. اصلا سبک زندگی من سبک زندگی جهادی هست یا نه؟ یا نه یه آدم تنبل تنپروره، فقط به زندگی خودم بپردازم، هیچ نوع کمکی ظهوری، حتی به دعا، دعا که میتونیم بکنیم، گریه که میتونیم بکنیم، ها؟ شب که میتونیم پاشیم برای اینا گریه کنیم. حتما باید خودم سرطان بگیرم که باشم دعا کنم؟ حتما باید خانواده و فرزندان خودم در معرض نابودی باشن که گریه بکنم؟ یعنی این وضع مردم غزه شما میتونید تصور کنید الان جا نشستید گرم، راحت، امن، ببینید یه سقف ندارن زیرش تو این زمستون، چادر پر از آب، یخ، برف. تصور کن بچهت به دنیا اومده و از سرما میمیره، بذار فکر کن اینو، بگی جایی نبود، چیزی نبود بچه‌م رو گرم کنم، بچه‌م از سرما مرد، بچه‌م از گرسنگی مرد. هزاران نفرشون دارن این اتفاق برشون میفته، خواهر برادرای ما هستن، یا للمسلمینشون بلند شده. ما باید یه سر فکر کنیم ببینیم که من کجای این ماجرا هستم الان. این که من برای خودم یه زندگی پر عافیتی رو تعریف بکنم، یه 4 تا صورت مقدسم برای خودم درست بکنم که وقتمو بذارم با اینها، بعد دلمو خوش کنم به این که خب من حالا دارم کار این کار انجام میدم. خروجی زندگی چیه؟ خروجی کارت چیه؟ این رو باید خیلی خیلی ما جدی بگیریم. تو اون بخشی که گفتیم که من او نعزد از ظالمن که هفته قبل هم صحبت کردم، من به ظالمی کمک کنم، ببین یه روایت نبوی هست صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علی محمد. همین روایت رو بخونم بس دیگه برای امشب. میفهمد که من تولا خصومت از ظالمن، او اعان علیها ثم نزل بهی ملک الموت قال له ابشر بلعنت الله و نار جهنم و بئس المصیر. وای 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 وای، خدا نیاره سر انسان. می فرماید هر کس، برای کسی که وکیلن، برای کسی که دادگاه میرن، می فرماید که هر کس، چند روز پیش خانه اومد پیش من، وکیل بود، گفت خدا دستم رو گرفت، یه شب خواب دیدم یه بزرگی رو، یه آقایی رو به من گفتن که برو هر چی پول گرفتی از وکالت پس بده، چون هیچ کدوم حلال نبوده گرفتی. آدم میره میدونه که کسی که اومده موکلش ظالمه، میره ازش دفاع میکنه، پول میگیره از ظالم دفاع بکنه، پول میگیره از دزدا، از قاتلا، از آدم کشا، از غارتگرای بیت المال کم نداریم تو این 50 سال. قاتلا، تروریستا، غارتگرای بیت المال، خائنا، جاسوسا، اهل فحشا، اهل منکرات، اهل ظلم. طرف میگه من کاری ندارم که، من پولمو میگیرم دفاع میکنم. آقا چه دفاعیه؟ تو برای پول از یه ظالم داری دفاع میکنی. فهمون کسی که در محاکمه فل خصومه، من تولا به عهده بگیره دفاع از ظالم رو، بعد بمیره. ثم نزل به ملک الموت. حالا این خانم خدا خیلی دوستش داشته که نخواسته اینجوری بمیره، بهش رسوندن که آقا این کار غلطه، اینجوری زندگی نکن. قال له ابشر، بشارت مده به تو، مژده باد به تو. چی رو مژده میدن؟ لعنت خدا رو و جهنم و آتش دوزخ و نار و جهنم و بئس المصیر. چه بد عاقبتیه، چه بد عاقبتیه که انسان تو پرونده عملش بنویسن این 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر کرد، هیچ کمکی به امام زمانش نکرد، هیچ کمکی به مظلومین نکرد، هیچ کمکی به مستضعفان عالم نکرد، هیچ خاصیتی برای مستضعفان نداشت، برای محرومان نداشت. این یه آینه است که من تو زندگی ببینم من کجاها رفتم به داد مظلوم گرفتار خوردم، مثلا چیزی از زندگی من کمکی کرده به اینها یا نه، دفع ظلمی، دفع شری، دفع مفسده‌ای از زندگی در زندگی من برای دیگران صورت گرفته یا نه. برای امام زمانم، در درجه اول امام زمان. خب یه بخش دیگه داره که انشالله این بخش رو میذاریم انشالله به حول و قوه الهی برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.